Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
رضا شاه پهلوی کلاً 15 سال در ایران حکومت کرد. حدود 100 سال پیش از بیرون دایره سیاستمدارهای معروف اون دوره آمد، بدون اینکه پشتش به خاندان بزرگی باشه، به عشیره‌ای قبیله‌ای باشه، در شرایط خیلی بحرانی، در کشوری در آستانه فروپاشی، در دنیای بین جنگ جهانی اول و دوم آمد و خیلی سریع پیشرفت کرد و سلسله قاجاریه رو بدون جنگ و خونریزی برانداخت و سلسله جدیدی رو بنیان گذاشت که اتفاقا یکی از کوتاه‌ترین سلسله‌های پادشاهی شد در تاریخ ایران. دوران حکومت خودش هم رضا شاه کوتاه ولی خیلی اثرگذار بود. طوری اثرگذار بود که ما امروز بعد 100 سال وقتی دربارش صحبت می‌کنیم، موضوعی که به آدم‌ها رگ گردنشون دربارش زود بزرگ میشه، خیلی جدی میشن، خیلی حیثیتی میشه اصطلاحاً بحث براشون. بیشتر آدم‌ها تصمیمشون رو گرفتن درباره رضا شاه، یا حداقل فکر می‌کنن تصمیمشو گرفتن. خیلی‌ها فکر می‌کنن تصمیمشون رو گرفتن و این تصمیمیه که هست و دیگه هرگز عوض نخواهد شد. جلوی چشم خودمون دیدیم که قضاوت تاریخی آدم‌ها چقدر ممکنه تغییر بکنه. تو همین 20 سال گذشته رضا شاه که کاری نکرده که، جامعه ولی درباره‌اش نظرش تغییر کرده. یه بخشی از جامعه به وضوح نظرشون عوض شده. و حتی اگه نخوان بگن عوض شده، این چیزیه که ما میتونیم ببینیم. و این بر من یه یاداوری درس تکراری تاریخه که نظر ما عوض میشه، قضاوت ما عوض ممکنه بشه. من اصلا گاهی فکر میکنم جامعه وقتی تشنه یه چیزیه، وقتی یه خواستی براش اولویت پیدا میکنه، میره در گذشته دنبال یه چیزایی میگرده که یاداور همین خواسته باشن براش. جامعه‌ای که مثلا خیلی تشنه آزادیه، مخصوصا میل آزادی‌های سیاسی داره، این جامعه دلش خیلی برای رضا شاه ممکنه تنگ نشه. ولی اگر نیازها و اولویت‌های جامعه، یه بخشی از جامعه حداقل عوض شد، اون وقت ممکنه که اون بخشا برن تاریخ رو هم یه جور دیگه ببینن، یه چیزای دیگری رو، یه کیفیت‌های دیگری رو تحسین کنن و بیارن جلو، یه چیزایی که و یه کسایی که فکر می‌کنن پیشنهادهایی برای این شرایطشون دارن. درس تاریخ، یک درس تاریخ برای من اینه که تا وقتی جامعه زنده است و نیازهاش و اولویتاش تغییر میکنه، این نگاهش هم به شخصیت‌های گذشته عوض ممکنه بشه، دوباره عوض بشه، سه باره عوض بشه، چند باره عوض بشه. و حالا ممکنه بگیم که اگه اینطوریه، پس اصلا واسه چی بریم تاریخ بخونیم اگه هی ممکنه عوض بشه؟ اصلا فایده این که ویدیو بسازیم درباره یه آدمی که 100 سال پیش 15 سال پادشاه بوده بعدم رفته چیه؟ اگه اینقدر نظر آدما ممکنه عوض شه، حالا هر چی اتفاق روز افتاد آدما نظرشون عوض میشه دیگه، ما چیکار به اتفاقات گذشته داریم؟ خب مشخصه ما باید بدونیم، واقعیت ها رو باید بتونیم مرور کنیم. من فکر میکنم مثلا خوبه از جایگاه قضاوت تاریخی بیام بیرون، اتفاقا از وضعیت امروزی خود فاصله بگیرم، برگردم در وضعیت اون موقع، مثلا بشم دانش آموز درس تاریخ، سعی کنم ببینم داریم درباره چه دوره‌ای حرف میزنیم، توی چه دنیایی هستی، چه ایرانی، چه منطقه‌ای، چه دنیایی، چه قبل از رضا خان، چه بعد از رضا خان، چه قبل از رضا شاه و چه بعد از رضا شاه پهلوی. من علی بندری هستم. این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. سابسکرایب کنید لطفاً. لطفاً، که بقیه ویدیوهای ما رو هم بتونید ببینید. سال 1304 رضا شاه پهلوی میشه پادشاه ایران. 1925 مجلس رسما رأی میده، سلسله قاجاریه تمام میشه، سلسله پهلوی شروع میشه. فکر کنم یکی از مسالمت‌آمیزترین انتقال قدرت هاست، انتقال سلسله هاست در تاریخ ایران. نه جنگی، نه چیزی. قاجارها دیگه احتمالاً خودشون هم فهمیده بودن که وقت رفتنشونه. در طول قرن 19 حکومت کردن بر ایران به سختی، خودکامگانی بودن که ابزار خودکامگی نداشتن. شاید اصلا برگردی عقب، فقط آقا محمد خان اولین پادشاهشون ابزارش رو داشت، بقیه نداشتن. آخری احمد شاه که نه ابزار خودکامگی داشت نه خیلی تمایلی بهش داشت. بقیهشون ولی تمایل داشتن، تمایل برای کارهایی داشتن، منتها ابزارش رو نداشتن. فتلی شاه که در برابر روسیه دوبار شکست خورد کم جنگاور نبود، میل به مبارزه داشت، اما اشتباه کرد که اصلا در ارزیابی قدرت خودش و موقعیت حریف به نظر میرسه پرت بود و البته واقعا ابزار و امکاناتش رو هم نداشت. این شد که سرنوشت جنگ‌های ایران و روس اون شد و هم سرزمین رو دادن رفت و هم غرامت رو. یا دیرتر محمد علی شاهی که مجلس رو به توپ بست، سر چی بود؟ میخواست اختیارات مطلقه ای رو که مجلس مشروطه ازش گرفته بود پس بگیره. به زور میخواست پس بگیره. منتها زور نداشت، ابزاری نداشت. چون زور و ابزار نداشت، رفت از نیروی نظامی روسا استفاده کرد، با توپ لیاخوف روسی مجلس ایران رو به توپ بست و البته آخرش هم شکست خورد. یعنی از استبداد میلش رو داشت، ارادش رو داشت، ولی امکاناتش رو نداشت. دوره کم امکاناتی بود خیلی. و حالا ممکنه من و شما اینو نگاه کنیم، بشنویم، بخونیم و بگیم که خیلی هم بد نیست. یعنی با دید امروزی نگاه کنیم به اون دوره، بگیم بالاخره دیکتاتور بود و دیکتاتور نمیتونست دیکتاتوری بکنه، نمیتونست کامل استبدادش رو مستقر کنه دیگه. بد نیستین، شاید خوب خوش به حال مردم. ولی واقعیت اینه که این معنیش این نبود که دیکتاتوری نمیتونه مستقر بشه پس یه چیز خوب دیگه به جاش مستقر میشه. معنیش این بود که اصلا مملکت رها شده بود، حاکمیت ملی انقدر ضعیف بود که مشکلاتو که خب اصلا نمیتونست حل بکنه. هر گوشه مملکت رو تیول میداد به یه خانی، به یه حاکم محلی، به هر کسی که بتونه پول نقد بهش بده. اینم بگه که خب حالا شما پولو بده به شاه، برو هر طور خاصی با مردم اون قسمت تا کن، بدوششون، چند برابر اون پولی که دادی رو اصلا در بیار. مملکت که چی، سفارتخونه‌های خارجی رو اینطوری میدادن میرفت، کنسولگری در خارج رو مثلا اینطوری میدادن میرفت. این بود اصلا وضع مملکت، که کار به یه جایی رسیده بود که روشن فکرایی دنبال راه حل گشتن و به این نتیجه رسیدن تهش که مشروطه چیزیه که مشکل ما رو حل میکنه. منتها مشروطه دیدیم سرنوشت چی شد دیگه. وضع مملکت از بد بدتر شد، از بدتر وحشتناک شد. 15 سال بعد از مشروطه اوضاع خراب بود تا کودتا شد. کودتا کردن رضا خان و سید ضیا با حمایت و پشتیبانی انگلیس، و رضا خانی که تا کمی پیش اصلا کسی نمیشناختش، بعد از یک کمی در سایه بودن شد بازیگر اصلی سیاست کشور. ماجرای حالا سالهای کودتا و نخست وزیر و اینا رو قبلا توی یک ویدیو دیگه گفتیم. سال 1304 مجلس مؤسسان تشکیل شد، سلسله قاجار خداحافظ، پادشاهی پهلوی شروع. پادشاهی پهلوی، اسم پهلوی از کجا اومد؟ فامیلی رضا شاه بود، ولی تا اون موقع در واقع آدما فامیلی نداشتن، با لقب شناخته میشدن. رضا خان هم سروان که بود، رضا ماکسیم بود، متخصص مسلسل ماکسیم بود مثلا. بعد شد رضا خان میر پنج که سرتیپ، یعنی بعد که وزیر جنگ شد، فرمانده ارتش شد، شد سردار سپه. بعد که شروع کردن شناسنامه دادن، گفتن هر کسی باید یه فامیلی داشته باشه. فروغی پیشنهاد کرد که فامیلی پهلوی رو بردارن برای رضا خان، که اسم یکی از زبان‌های ایران باستانم بوده. ایشون هم قبول میکنه، دستور هم میدن که خب هر کسی فامیلی مشابه با پادشاه مملکت داره باید فامیلیشو عوض کنه. و اتفاقا آدم معروفی هم از اونی که داره، آقای محمود پهلوی، اون موقع تاریخ نگار مشهوری بوده، زودتر این اسمو بر خودش برداشته بود، بهش میگن نمیشه و باید عوض کنی. و اینم در اعتراض بر خودش فامیلی انتخاب نمیکنه، همون اسمش میمونه، میشه محمود. ببینم داستان جالبی داره. رضا خان سردار سپه، ولی از اینجا دیگه میشه رضا شاه پهلوی. و تفاوت از همینجا شروع میکنه چشمگیر شدن. اگر که ما گفتیم قاجارها خودکامگانی بودند که ابزار خودکامگی نداشتن، رضا شاه هم خودکامه بود هم ابزارش رو فراهم کرد. یعنی در واقع هم هوشش رو داشت که بفهمه که ابزار میخواد خودکامه هم بخوای باشی امکانات لازم داری، و هم ارزش رو داشت که این امکانات رو فراهم بکنه. خیلی بحث هست که آیا اون چیزی که در دوره رضا شاه درست شد دولت مدرن بود یا نبود. بحث تخصصی هم هست، اصلا کار من نیست. ولی چیزی که سرش خیلی بحث نیست اینه که اصلا دولت یک سری امکانات اولیه لازم داره که اگه تصمیم درستی هم گرفت بتونه این تصمیم رو اجرا کنه، مثل نیروی نظامی، مثل راه. دولتی که ارتش نداشته باشه یا راه نداشته باشه که مثلا ارتشش رو برسونه یه جایی که مثلا سرکشی شده، یه جایی که کار داره، کارشو نمیتونه انجام بده که. نه دولت میتونه کارشو انجام بده، نه مردم میتونن با هم تجارت بکنن. اینا یه چیزای پایه‌ایه که واقعا دولت ایران قبل از رضا شاه اصلا نداشت. اینها زمان رضا شاه به وجود آمدن. خیلی خیلی ابتداییش در اواخر دوره قاجاری شروع شده بود به درست کردن، ولی خیلی فاصله زیاد بود با اون جایی که باید باشه و اون جایی که بقیه دنیا، خیلی از جاهای بقیه دنیا، نه حالا همه دنیا، رفته بودن. فاصله خیلی زیاد بود و این فاصله زیاد در زمان رضا شاه بود که شروع کرد خیلی چشمگیر کم شدن، کمتر شدن. حالا یکی یکی به اینها و به چند تا چیز مشابه دیگه نگاه میکنیم که بهتر دستمون بیاد که وقتی درباره این دوره صحبت میکنیم در واقع چه اتفاقاتی اونجا افتاده. اول از همه هم ارتش. درباره ارتش قبلا گفتیم که اصلا ایران اون موقع ارتش منظم یک پارچه‌ای که یونیفرم یکی بپوشن تحت امر دولت مرکزی باشن نداره. یه سری نیروهای جدا از همی هستن که همشون هم یه جورایی وصلن به خارجی، بیشتر از خارجی دستور میگیرن تا دولت مرکزی، و وضعیت ایرانی همچین وضعیتی. هرچی من بیشتر به این فکر میکنم بیشتر متوجه مهم بودن این نداشته میشم. اصلا یه تفاوت دولت و جامعه چیه توی بیشتر جاهای دنیا؟ اینه که دولت اونیه که تفنگ داره، اونیه که اجازه داره از زور استفاده کنه. انحصار کاربرد مشروع زور جامعه اینو میده به حکومت بیشتر دنیا، بیشتر جاهای دنیا. ولی اینطوری نبود در ایران، انحصاری نبود برای دولت تا رضا خان اومد. همون رضا خان هم که بود وزیر جنگ که شد، فرمان شماره 1 ارتش ایران رو صادر کرد، حکم شماره 1 قشون، لشکر ژاندارمری و لشکر قزاق و ژاندارمری ادغام شدن در هم. یک ماه بعدم ارتش نوین ایران درست شد. 5 تا لشکر در این 5 تا شهر، بعدم ستادهای فرماندهی اینجا، و بعدم یه بخش بزرگی از بودجه بره برای ارتش که هم کمیتش و هم کیفیتش بره بالا. هم پادگانا رو تازه کنن، هم تجهیزات رو نونوار کنن، هم افسرا رو بفرستن خارج آموزش ببینن. و واقعا تشکیل ارتش نوین ایران کار بسیار مهمی بود اون موقع. و همه قصهش هم دادن بودجه نبود، یعنی همه قصهش هم با آمدن پول نبود که درست شد. یه کار بسیار مهم دیگری هم اون موقع شد و مهم بود در شکل گیری این نظام، و اتفاقا چیزی هم هست که جامعه ایران هنوزم با تبعاتش درگیره، و اون هم گذاشتن قانون سربازی اجباری بود. رضا شاه یه سال نشده بود که پادشاه شده بود، گفتن که پسرا 21 سالشون که میشه باید برن در اختیار ارتش برای آموزش نظامی. خیلی هم حرف این، نه فقط برای ارتش، اصلا اینطوری بهش فکر کنین که یه جامعه‌ایه که دولت قوی و مرکزی نداشته، مدتی نداشته، ملت هم بی سوادن، عموما بی مهارت هم هستن. حالا میاد میگه همه مردا رو اول جوونی بدیم به من، یه مدت دست من باشن، اون چیزهایی رو که فکر میکنم مهمتر از بقیه چیزهاست بهشون یاد بدم، تربیتشون کنم اونطوری که میخوام. این خیلی امکان مهم و بزرگیه برای دولت دیگه. زور حکومت رو خیلی زیاد میکنه، و اینو یه عده‌ای متوجه شدن. یه گروهایی از همون موقع مخالفت کردن باهاش، از جمله روحانیون اعتراض کردن. آیت الله خمینی کتاب نوشت، البته کتابش بعد از اینکه رضا شاه رفت خلع شد از سلطنت، تبعید شد، منتشر شد، ولی نوشت توی کتابش که این همچین چیزی ما نداریم که شما کارگر رو مثلا از سر کار برداری، جوون مردم بره اونجا نمیدونم مریضی بگیره، اینا چیزایی که میگفت، دلایلی که براش میگفت کار نداریم. ولی مخالفت بود با اینکه سربازی اجباری باشه در دوره صلح، میگفت نه اسلام با این چیز نداره، اسلام همچین چیزی توش نداره. و البته خب دیدیم خودش بعدن که 60 سال بعد به حکومت رسید قانون عوض نشد، بعدن هم این قانون ادامه پیدا کرد، تا امروز هم نگهش داشتن، به خاطر اینکه سختی داره، دردسر داره، هزینه داره، ولی دیدن که چنین امکانی منافعش هم برای حکومت کم نیست. اون موقع ولی به هر حال این قصه تازه بود، هم یک بخشی از نیروی کار جامعه، بخش مهمی از نیروی کار جامعه تربیت می‌شدن تو اون چیزایی که دولت فکر میکرد مهمه، و حالا میشه فکر کرد بهش که اگه به جای اون چیزا چیزای دیگه بهشون یاد میدادن، اگه این تلاش روی با سواد کردن مثلا جامعه میذاشتن، نتیجه بهتر نبود در آینده یا بود؟ اینا سوالای ادامه قصه است. ولی اصل قصه که اینا رو یک مهارتای پایه‌ای رو، یه چیزای اولیه‌ای رو بهشون یاد بدن، نکته‌ای بود که اون موقع شروع شد. و از این گذشته خود ارتش بزرگ می‌شد. و ارتش که بزرگ می‌شد، لازم نبود با این ارتش بزرگ همه جا برن لشکر کشی کنن. همین اندازش، وجود داشتنش و اندازه بزرگش باعث می‌شد که خیلی‌ها دستو برن تو. باز ممکنه که من و شما این نشون دادن زور و اقتدار رو ببینیم و به مذاق آزادی خواهمون خیلی خوش نیاد، و درستم هست، کار جالبی ممکنه از نظر ما نباشه، فکر کنیم یه وایب بدی داره، ولی به این فکر کنین که حتی منتقدین رضا شاه مثل مدرس، مثل مصدق، مثل تقی‌زاده، حتی اینا سر این قضايا ازش تقدیر کرده بودن. یعنی نشون میده که چه نیاز مهمی رو داشت اون موقع جواب میداد. اشکال البته داشت، مثل کارهای دیگه اینم اشکال داشت، ولی به هر حال فاصله کشوری که ارتش نداره اصلاً و کشوری که ارتش شکل گرفته یک پارچه‌ای داره فاصله خیلی زیادتری، فاصله بزرگیه که این کار بسیار لازمیه که باید انجام میشد و انجام شد. به جز ارتش دیگه چی میشه گفت؟ ارتباطات رو میشه گفت. ارتباطات در اون موقع یعنی راه‌ها، یعنی جاهای مختلف کشور رو به هم وصل کردن، یعنی یه کاری کردن که دیگه اینطوری نباشه که بیشتر جمعیت مملکت دارد در نقاط اصطلاحاً دور افتاده زندگی میکنن، اونم در کشوری مثل ایران که اصلا جغرافیش یه طوریه که باعث میشه آبادی‌ها از هم فاصله داشته باشن، یعنی کمک میکنه به این که با این بیابونای وسیع، با این کوههای بلند، اینا اصلا خیلی مناسبه برای ملوک و طوائفی، برای اینکه هر کسی شاه منطقه خودش باشه، سخت نظم سراسری برقرار کردن، مگر اینکه شما ارتباطات رو وصل کنی همونطوری که بقیه دنیا داشتن میکردن، جاده بکشی، راه آهن بکشی، راه ارتباطی برقرار کنی. اینجا هم یه چیزی بود که انگلیسی‌ها هم می‌خواستن، انگلیسی‌ها می‌خواستن که راه آهنی از جنوب ایران در جهت نزدیک بصره بیاد به سمت شمال، مسیری بود که به کار اونها هم میومد، براش وام هم حاضر بودن بدن. یعنی باز یک نیازی بود، یک خواسته بود که مشترک بود بین گروه بسیار زیادی از اهل فکر در ایران، اهل فکر و دولت، و البته انگلیسی‌هایی که اون موقع نیروی خارجی موثری بودن و گفتیم توی ویدیو قبلی می‌خواستن که بتونن برن بیرون، حضورشون رو کم کنن. و این راه آهن کشیده هم شد، آخرش کشیده شد، با وام خارجی هم کشیده نشد، با پول مالیاتی که از مردم گرفتن روی قند و شکر و اینها کشیده شد. منتها این راه آهن مورد جالبیه که یه خورده بهش نگاه کنیم، چون مسئله پیچیده ای شده بود، نشونمون میده که چطوری اداره میشد کار قبل از رضا شاه و چطوری انجام میشد کارا بعد از رضا شاه. با مثال راه آهن میشه یه خورده دقیق تر بهش نگاه کرد. اول که اصلا کلی بحث بود سر این که راه آهن کشیدن کار درستیه یا نه، مخالف داشت. بعد اصلش که تصویب شد سر مسیرش دعوا بود، هر کسی میخواست از آبادی خودش رد بشه، اعتراض کنن، تحسن کنن. مخالفای بزرگی داشت، مثلا مصدق مخالف بود، میگفتش که این عوایدش مستقیم نیست، کارخونه قند و شکر فایدهش بیشتر الان. یا مدرس مخالفش بود. بحث خلاصه کم نبود. منتها یکی از ویژگی‌های دوره بعد از کودتا و مخصوصاً بعد از پادشاهی رضا شاه این بود که مخالفین رضا شاه، حالا چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، خیلی نمیتونستن چیزی رو پیش ببرن، نمیتونستن چیزی رو خیلی پیش ببرن، نه توانشو داشتن جلوی پیش بردن چیزی رو که کسی داره پیش میبره بگیرن. آخرش در خیلی از مواقع، بیشتر مواقع، آخرش همونی میشد که رضا شاه میخواست. اینجا هم همین شد، همینطوری هم شد که بالاخره تصمیم گرفتن که راه آهن بسازن، در همون مسیری بسازن که ساختن. البته تا امروز روش حرفه که اینجا مسیر خوب نیست، میشد که مثلا مسیرهای بهتری باشه، ما اصلا از اصفهان رد نمیشه، از شیراز رد نمیشه، ولی خب نبود، راه آهن نبود. و اون بحثا درباره این که باشه یا نباشه و حالا که هست از کجا رد بشه، بحثای بی پایانی شده بود. تا قبل از این ایران راه آهنای خیلی کوتاهی داشت، یه دونه از تهران شاب‌الدین داشت، اواخر قاجار یه دونه فکر کنم در گیلان بود. منتها واقعا اینا اون راه آهنی نیست. 1300 کیلومتر راه آهن احداث شد که جنوب و شمال ایران رو به هم وصل میکرد و خب خیلی کار خوبی بود. و اینکه از شهرهای مهمی مثل اصفهان و شیراز رد نمیشد خب خیلی هم بد بود. منتها این بده مثل ارتش، از این بدتر اینه که اصلا کلا مملکت راه آهن نداشته باشه. این حالا قصه راه آهنه. جاده و راه شوسه هم قصه شبیه همینه. کل ایران تا قبل از کودتا 2400 کیلومتر راه ماشین رو داره که در 20 سال 10 برابر میشه. در نتیجه این تحولات باری که 30 روز طول میکشد از بوشهر بیاد تهران حالا 3 روزه داشت میومد. یا حمل بار اصلا ارزون شد. کرایه حمل بار اول 30 درصد افتاد، 40 درصد افتاد، 75 درصد، 80 درصد. بین همین دوره‌ای که رضا شاه پادشاهی داره میکنه کرایه حمل بار آمد پایین، چون ارتباط بخش‌های مختلف کشور با هم برقرار شد، جابجایی نسبتاً سریع شد، نسبت به قبل ارزان‌تر از قبل شد و از همه مهم‌تر این که امن شد. هم جابجایی کالا، هم جابجایی انسان. و خب یه قدم بسیار لازمی بود برای اینکه ایران بخواد از عقب ماندگی خارج بشه. این گام‌های اولیه که برداشته شد یه خورده شرایط آماده تر شد برای توسعه. در واقع دولت شد حالا موتور توسعه. باز درباره این هم میشه حرف زد که آیا این تنها راه بود که دولت بشه در ایران موتور توسعه، همه کاره توسعه، چون این راهیه که رفته شده، نتیجهش هم جلوی چشممون هست. منتها یه کار مفیدتری که بعد از این مرور وقایعی که ما الانا داریم انجام میدیم میشه کرد اینه که خب مثلا فکر کنیم چه راه‌های دیگری میشد رفت. میشد که ایران به سمت توسعه بره، ولی نه اینطوری با همه کار بودن دولت، یا نه اینطوری با مثلا این همه مرکزیت دادن به تهران. اینا تصمیم‌های بسیار مهم و پرهزینه‌ای هستن. این مرکزگرایی هم همینطوره، تصمیمیه که در تاریخ ایران پرهزینه شد، جای بررسی هم داره، ولی الان موضوع کار ما اینا نیست. اینا فقط گفتم اینا سرنخ‌های برای نرمش‌های ذهنی و کارهای بعدی. اتفاقی که افتاد این بود که این قدم‌های اولیه راه و امنیت برداشته شد، بعد سر و کله چیزهای دیگه پیدا شد، مثل ایجاد صنعت. گفتیم که آخر قرن 13 شمسی بخش صنعت در اقتصاد سهمش خیلی کم بود، یعنی در واقع ایران هنوز صنعتی نشده بود، همه توی کشاورزی بودن، اونم کشاورزی قرون وسطایی. واقعا وقتی سلطنت پهلوی شروع شد 1304، 20 تا کارخونه ایران داشت که 5 تاش بالای 50 تا کارگر داشتن. اندازه صنعت انقدر بود. سال 1319، آخرین سال سلطنت رضا شاه، 300 تا ایران کارخونه داشت، بیش از 300 تا کارخونه داشت که 28 تاش بالای 500 تا کارگر داشتن. یعنی یه بخش صنعتی درست شده بود که یک سوم سرمایه‌اش رو هم دولت داده بود، وام‌های کم بهره از طریق بانک ملی به کارخونه دارا داده بود، تشویق کرده بود سرمایه‌گذاری صنعتی رو. یواش یواش داشت ایران صنعتی می‌شد، یعنی سهم صنعت در اقتصاد کشور داشت زیاد می‌شد و طبقه کارگر داشت شکل می‌گرفت در ایران. به جز این، برای اداره کار مملکت هم یه بوروکراسی دولتی داشت گسترش پیدا میکرد. گفتیم دیکتاتوری هم بخوای بکنی یه ابزاری باید داشته باشی کارت پیش بره. یکی از ابزارها هم بوروکراسی، بالاخره خود رأی هم بخوای رأی خودت رو پیش ببری یه بوروکراسی میخواد، یه سازمانی میخواد. و اون سازمان وقتی که به وجود بیاد، بوروکراسی فقط کار کردش، خیرش فقط به دولت نمیرسه دیگه، به کل کشور میرسه. وقتی بوروکراسی نیست و بوروکراسی به وجود میاد، یواش یواش داره به سمت توسعه میره، این خیرش به مردم هم میرسه. باز البته درباره بوروکراسی هم میشه حرف زد. حالا سران بوروکراسی رو که چه به سر رأس بوروکراسی آمد در اواخر دوره رضا شاه، یعنی نیمه دوم دوره رضا شاه صحبت میکنی، ولی بدنه بوروکراسی رو مثلا یه کسی مثل میلیسپو که هم در ابتدای دوره رضا شاه در ایران کار کرده، هم بعد از دوره رضا شاه در ایران کار کرده و از جفتش کتاب نوشته، وقتی درباره بوروکراسی اداری در پایان دوره رضا شاه تعریف میکنه، تصویری که میده خیلی تصویر آشفته ایه. این که میگه که اداره ها همه فاسدن، نظام اداری فاسده و سفله پرور، اداره های پر از گردنه هستن، سر هر گردنه یکی نشسته به تیغ انگار مثلا مردمو. این تصویری که از نظام اداری میده تصویر جالبی نیست واقعا. مثل خیلی از چیزهای دیگه، انگار وقتی درباره دوره رضا شاه داری صحبت میکنی، درباره چند تا چیز مختلف داری حرف میزنی، نه دوره ای سراسر درخشانه و نه دوره ای سراسر فاسده. اصلا درباره پادشاهی 15 ساله هم داریم حرف میزنیم، یعنی دوره خیلی طولانی نیست، مخصوصا در مقیاس تاریخی. 15 سال واقعا هیچی نیست، اما همین 15 سال دو تا دوره تقریبا مثلا جدا از هم میشه دیدش. یک دوره ای که توش این نهادهای مهمی تأسیس شدن که قبلش نبودن، نیازشون بود، حرفشون بود، مثل مالیه، مثل دادگستری، مثل راه آهن که گفتیم، مثل ارتش که گفتیم، مثل دانشگاه. اینا همه پیشرفت کارشون رو یا اصلا تأسیس شدنشون رو یا خیلی پیشرفت کارشون رو تا حد زیادی مدیون سیستم تکرعی و مستبدانه رضا شاه هستن. اگر نبود نمیشد احتمالاً اینطوری. بعد یه دوره‌ای رو داریم که همین سیستم استبدادی تکرک شروع میکنه حالا عیب‌هاش رو نشون دادن، شروع میکنه ضربه‌هاش رو زدن، تا میرسه به وضعیتی که همه اینها دارن در شهریور 1320 وقتی که رضا شاه به اجبار از ایران میره. نظام اداری یه جور، ارتش یه جور. هیچ کدوم اینا وقتی رضا شاه داره میره موقعیت خوب و آبرومندی ندارن، بلکه بر پایه بعضی از قضاوت ها مثل اون میلیسپو که گفتیم وضع نابسامانشون یادآور همون دوران قبل از کودتا هم هست. خیلی نکته عجیبیه. حالا میرسیم به اینها. یکی یکی همچنان ولی در کارهای مهم و دستاوردهای دوره رضا شاه هستیم، چون از اونها هنوز خیلی هست که نگفتیم. تا آخر ویدیو هم همشون نمیتونیم بگیم، واقعا بیش از این هست، ولی چند تاش رو باید بگیم برای اینکه این تصویرمون کامل تر بشه که میگیم تو این 15 سال خیلی کار کرد یعنی چی، تغییر از کجا تا کجا اتفاق افتاده. یه موضوع دیگه موضوع گسترش آموزشه. قبل از پهلوی آموزشی که وجود داشت اغلب اینطوری بود که یه تعدادی مکتب خونه بود، معلمشون هم یه آخوندی بود، یک سری آموزش ابتدایی، خوندن و نوشتن و بوستان و گلستان و روخانی قرآن و یه سری چیزهای اینطوری یاد می‌گرفتن. البته اینا یه تعداد کمی می‌رفتن، مثلا خود رضا شاه مکتب نرفته بود، سواد اینطوری نداشت. دارالفنون بود ولی استثناء بود، کمیاب بود، واقعا کمیابتر از اون آموزش دخترونه بود، یعنی مکتب خونه بود ولی اینکه دخترها برن آموزش ببینن معمول نبود، اصلا استقبال هم خیلی نمیشد. مخالفت مذهبی ها هم بود که میگفتن آره دروس فرنگی میان به بچه ها میخوان بدن، بیدینشون میخوان بکنن، مدارسی رو که درست میشد آتیش میزدن، میرزا حسن رشدیه رو که زمان ناصرالدین شاه میخواست مدرسه را بندازه تهدیدش کردن. خیلی خلاصه از این چیز خیلی داشت، خیلی گرفتاری خیلی داشت که مدارس جدید باب نشه. ولی در دوره رضا شاه انحصار آموزش از روحانیت گرفته شد، از آخوندا گرفتن. سال 1304 که آغاز سلسله پهلویه تا سال 20 سالی 10% تقریبا به تعداد کسایی که میرفتن مدارس جدید اضافه شد. بعد سال 1307 قانون گذاشتن برای اعزام دانشجو به خارج. باز دفعه اولی نیست که از ایران کسی میره خارج درس میخونه ها. ما گفتیم قبلا از زمان عباس میرزا محصل دارن میفرستن، ولی این شکلی با قانون با این برنامه، چون دانشگاه هم که به این معنی که ما امروز میشستیم تو ایران نیست که، این دانشجوها میرن اروپا برمیگردن، هم نقش دارن در رواج الگوی زندگی غربی در کشور، نقششون هم چشمگیره، و همین که اینایی که میرن دانشگاه، اینایی که میرن دبیرستان حتی، یا اینایی که میرن خارج، اینا برمیگردن کارمند میشن، مدیر میشن، معلم میشن، قاضی میشن، پزشک میشن، استاد دانشگاه میشن. کم کم هم اینها میشن یک طبقه جدیدی و طبقه مهمی و طبقه‌ای که خیلیاشون حامی رویکرد فرهنگی رضا شاه هم هستن. اینم باز خیلی مهمه. از رویکرد فرهنگی رضا شاه هم بگیم، چون بذار واقعا دوباره مقدار صحبت کنیم. دو تا چیز مهمش حداقل بگیم. یه کار مهمی که اون موقع کردن اثرش هم خیلی روشن هنوز در گفتگوی فرهنگی امروز ما هست، تأکید بر ملیت و تأکید بر یه جور هویت باستانی ایرانیه. این خیلی مهم بود، چون داشتن اون موقع یک هویت ملی می ساختن. چیزی بود که خیلی نبود، اصلا وجود نداشت، یا اگر بود خیلی خیلی ضعیف بود. دولت ملت داشت ساخته می شد در ایران، حالا یا برای اولین بار کلن یا برای اولین بار بعد از اسلام، مثلا بگیم قرنها پیش یک همچین چیزی وجود داشت، ولی خیلی وقت بود که همچین چیزی وجود نداشت. یه چیزی که حداقلش اینه که قرنها نیست، یعنی دودمان ها هستن، سلسله ها هستن، پادشاهی ها هستن، ولی هویت ملی نیست، چسب قوی که این مردم رو با هم یکی کنه نیست. مثلا یه هویت مذهبی، یه پایه هویت مذهبی بعضیا دارن، پایه هویت قومی دارن، ولی ایرانی بودن چیزی نیست که خیلی روش کار شده باشه یا حتی خیلی حسش همه جا وجود داشته باشه. حداقل در این دوره است که خیلی آگاهانه شروع میکنن این رو ساختن، هویت ملی رو ساختن. نشون به اون نشون که همون اسم پهلوی که گفتیم اینو از زبان پهلوی ساسانی گرفته بودن دیگه، یه جور نماد بازگشت به زمانی بود که ایران امپراتوری بزرگی بود. و حالا این در دنیای هم هست که فاز مشابه این زیاده، یعنی همون دوره‌ای که نظرات نژادی هم اینکه بعضی از نژادها از بعضی‌های دیگه بهترن، اینا هم داره جون میگیره در اروپا. در خود ایران هم خیلی از روشنفکرای عصر مشروطه تأکید داشتن روی یه جور بازگشت به دوره ایران باستان. هویت ملی در اروپا هم میدونیم خیلی وقت نیست که ساخته شده، آلمان همین 1870 که متحد شده، نیم قرن نمیگذره که آلمان یک کشور شده، هویت ملی داره اونجا ساخته میشه. الان اتفاقا خیلی شدیدتر، خیلی قویتر در ایتالیا هویت ملی در دوره موسولینی داره خیلی شدیدتر، خیلی قویتر ساخته میشه. و رضا شاه هم اومده مناسبات اجتماعی رو در ایران تغییر بده، از جمله یک همچین تغییر ارزشی هم میخواد. این ایده رو خیلی جدی دنبال میکنه، ایده هویت ملی، هویت باستانی ایرانی درست کردن بر پایه اون، یعنی هویت جدید درست کردن، اینا رو خیلی جدی دنبال میکنه. و البته یادمون باشه وقتی میگیم اون ایده ها رو گرفت اجرا میکنه، در اغلب موارد اینطوریه که خود رضا شاه نیست که این ایده رو مثلا دریافت کرده باشه و اجرا کرده باشه. رضا شاه سواد نداره و خیلی هم مثلا با ایده های آخوندزاده یا میرزا آقاخان کرمانی یا ملکم خانی که قبل از مشروطه اینا رو مطرح کردن آشنایی خاصی نداره، روشنفکر نیست رضا شاه، ولی صدای روشنفکرایی رو که دور و برش هستن میشنوه. و البته اینقدر باهوش هست که متوجه بشه که از این ایده ها کدومشون در این وضعی که ایران الان داره و با کاری که این میخواد بکنه به درد خواهند خورد. و الا ایده زیاده، آدمی که ایده های متفاوت، روشن فکرایی که ایده های متفاوت داشته باشن کم نیستن. همین ایده ملی گرایی و ایران باستان و اینا رو آدمای مثل فروغی آوردن، تقی‌زاده آوردن، سعید نفیسی آوردن. این ایده اسم کشور رو عوض کنیم از پرشیا بشه به ایران سرزمین آریایی ها، این ایده سعید نفیسیه دیگه، در 1313 این اتفاق میفته. ایده از روشن فکراست، ولی ایده خالی به جای نمیرسه که یک نیروی سیاسی مقتدر آمد پشتش و اینو برد جلو. یا اصلا یه چیز دیگه بگیم از رویکرد فرهنگی حکومت رضا شاه، پر سر و صدا تر از این ملی گرایی شاید، و شاید یه مقدارم پیچیده تر از این، رابطه رضا شاه با مذهب، رابطه رضا شاه با نهاد روحانیت مخصوصا. چون واقعیتش اینه که تصویر ما از این ممکنه یه خورده مغشوش باشه. رضا شاه اگر یکی دو تا روحانی برجسته یا سیاسی مخالفش مثل مدرس رو بذاریم کنار، کلا اینطوری نیست که نهاد روحانیت مشکلی باهاش داشته باشه. نه با سردار سپه مشکلی دارن، نه با رضا شاه مشکلی دارن. یادمونم باشه آخونده احساسشون اینه که تو مشروطه دورشون زدن، روشنفکرا دورشون زدن، قرار بوده شورای فقیهان درست کنن، درست نکردن، پای کفار به مملکت بیش از قبل باز شده و بازارم خراب شده. مملکت آشوب، مملکتی گفتیم تو اون 15 سال وضعش چیه دیگه، مملکت آشوب، کاسبی کساد، بازاری بی پول، علما ناراضی هن. و اینا هم الان باید حواسشون رو جمع میکردن، دنبال شرایط بهتری هستن برای خودشون. و رضا خان هم اول که آمد با اینا خوب بود، حتی گفتیم سر جمهوری رفت قم صحبت کرد با اینها و اینا گفتن که شما دیکتاتوری اگه نکنیم ما به سلطنت شما رضایت داریم. خودش هم اومد یه مدت زیارت میرفت و گل به سر به ماله و کلن بجز دعوای با مدرس که اونم دعوای سیاسی بود، واقعا ربطی به لباس مدرس خیلی نداشت، خیلی هم عزت و احترام میذاشت به روحانیت. آشوب رو هم که حل کرده بود، رونق هم که به بازار برگشته بود، دیگه چی از این بهتر میخواست باشه برای طبقه روحانیت؟ مشکل با روحانیت از جای دیگه شروع شد، مخصوصا از وقتی که شروع کردن همین تبلیغ ملیگرایی و میدون دادن به باستانگراها، چون این به یه معنی وایسادن جلوی هویت مذهبی هم بود دیگه. و هرچی جلوتر رفتن بدتر شد. وقتی احساس کرد قدرتش تثبیت شده، شروع کرد خیلی مستقیم با بعضی از سنت‌های مذهبی مقابله کردن، با بست‌نشینی. حالا همش مذهبی نبود بست‌نشینی، ولی بخش زیادیش مذهبی بود، می‌رفتن تو مسجد بست می‌شستن، تعزیه، قمه زدن، رفتن دنبال اینا که اینا خرافاته، اینا عامل عقب موندگیه. بعد شروع کردن امتیازهایی رو که بعضی‌هاش ویژه آخوندا بود ازشون گرفتن، یا انحصارش رو ازشون گرفتن. تأسیس دادگستری وقتی میگیم، انحصار قضاوت رو از آخوندا گرفت. وقتی دادگستری تأسیس شد یه همچه اتفاقی افتاد. یا مدرسه جدید وقتی تأسیس شد، انحصار درس دادن سیستم آموزشی رو گرفت از آخوندا. اداره دولتی سبت وقتی درست شد، اون کاسبی پرسود سبت رو از دستشون گرفت. حتی یه خیز برداشت که سربازی رو واسه شون اجباری کنه که دیگه خیلی سفت وایسادن، دید نمیارزه، بیخیال شد. و بعد از این رفتن سر وقت لباس. توی ایران تا 1307 مردا اینطوری لباس می پوشیدن. آخوند، غیر آخوند، لباس اینطوری بود. 1307 آمدن یه هوا غربی مانند کردن لباس ها رو. یه کلاهی آوردن، کلاه پهلوی، گفتن همه اینو بذارین. روحانیت هم گفتن اگه میخواد لباس خودش رو بپوشه باید بره مجوز بگیره، دولت باید اجازه بده، بعد ایشون میتونه به جای کلاه عمامه بذاره، میتونه به جای کت عبا بپوشه. و این واسه آخوند خیلی سنگین بود که حالا باید بره جواز بگیره که مثلا عبا عمامه بپوشه. از این سنگین تر کاری بود که رضا شاه بعد از سفر ترکیه کرد. یادمونه اصلا از ترس جمهوری ترکیه بود که آخوندا با جمهوری رضاخانی مخالفت کرده بودن. رضاشاه یه سفر رفت ترکیه، خیلی تحت تاثیر ترکیه قرار گرفت که آتاتورک از خاکستر امپراتوری عثمانی میخواست بسازه و داشت میساخت، آمد با الهام از اون یه کارای شبیه اون انجام بده. از همش پرسر و صداتر کشف حجاب بود. کشف حجاب که فقط هم موضوع مذهبی نیست، اشتباه اگه فقط مذهبی بهش نگاه کنیم، به موضوع فرهنگیه. واقعا نشون به اون نشون که خود رضا شاه خیلی واقعا این جالبه، خود رضا شاه که این قانون رو گذاشته و انقدر پاش وایساده، روزی که زنش و دختراش رو برای اولین بار بی حجاب مثلا میبره یه مراسمی، میگه من دلم میخواست مرده بودم، مجبور نبودم اینطوری زن و دخترمو بدون حجاب به بقیه نشون بدم، ولی چه کنم که برای پیشرفت مملکت لازمه. یعنی مثلا مشخصه که سختشه، برای خودش هم سخته. قانون رو ولی میگذارن، منتها اجراش راحت نیست، مقاومت زیاده، زنها خیلی ها میمونن خونه، حتی یه سری که دستشون به دهنشون میرسه تو خونه حموم درست میکنن که زنها واسه حموم نخوان بیان بیرون. بعد یه مدت سخت میگیرن، جامعه مقاومت میکنه، کم کم شل میشه و هرچی جلو طرف میگن که جامعه خودش رو رسوند به یه تعادل جدیدی، یعنی فارغ از اون کدی که حکومت میخواست به زور بیاره، جامعه یه جای جدیدتری پیدا کرد و همونجا ایستاد. یک مروری کردیم چند تا از کارهای رضا شاه رو، یک شباهتی توش دیدین احتمالاً دیگه، مخصوصا اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشین درباره مشروطه و اینا. اونجایی که ما صحبت کردیم که مشروطه دنبال چی بود، مشکلاتی که مشروطه میخواست حل کنه چی بود، نظام مالی، یه دارایی کشور داشته باشه که معلوم بشه نظمی به مالیه کشور بده، نظام قضایی، ارتش، این یه سری از کارهایی که رضا شاه داره میکنه در واقع همون خواسته های مشروطه است، کارهای رو زمین مونده مشروطه است. این خیلی مهمه. کارهای مهم رضا شاه رو که ببینیم، بخش عمده ای از اینا دقیقاً همون کارهایی بوده که روشنفکرای دوره مشروطه میخواستن. رضا شاه این ایده ها رو گرفت و انجام داد، منتها در قالب یک نظام سیاسی کاملاً برعکس اون چیزی که مشروطه میخواست. رو کاغذ البته نظام سیاسی مملکت پادشاهی مشروطه بود، توش قرار بود مجلس همه کاره باشه، شاه نقشش نمادین باشه، ولی در سیستم رضاخان از این خبرها نبود. سیستم اونطوری بود، یه مدت جواب نداده بود، کاری پیش نرفته بود. وقتی که سیستم عوض شده بود، یعنی رضا شاه آمده بود، برعکس داشت عمل میکرد. مرحله به مرحله به قول کاتوزیان در سه مرحله میگه سیستمو برد تا دیکتاتوری و نهایتا تا استبداد، جایی که دیگه قدرتش مطلق بود، برعکس شاهان قاجار که قدرت مطلق رو داشتن ولی توانایی اعمالش رو نداشتن. رضا شاه توانایی اعمالش رو هم داشت، برای همین رو کاغذ اختیاراتش احتمالاً از ناصرالدین شاه کمتر بود چون سلطنتش مشروطه بود، ولی رضاخان کسی نبود که مثلا مجلس مشروطه بخواد قدرتش رو محدود بکنه. یه طوری رأی میخوندن تو انتخابات که مدرس بعد 4 دوره نمایندگی رأیش صفر بشه، رأی خودش هم نخونن براش. بعد تازه مجلس رفتن که هیچی، اصلا مخالفت کردن پرهزینه بود، انتقاد پرهزینه بود، از خونه نشینی مصدق و قوام تا زندان تا تهدید جانی تا داستان مدرس فرخی یزدی، سرنوشت منتقدا سرنوشت خوبی نبود. پزشک احمدی در زندان میرفت سراغشون، آمپول هوا رو میزد، کار هر کسی که لازم بود تمام بشه تمام میشد. یعنی انتقاد و آزادی بیان و اینجور چیزا تجملاتی بود که فعلا میگفتن فرصتی برای برآورده کردنش نیست و توجیه هم میکردن، اینو توجیه هم میکردن، چون یه نمونه آزادی 15 ساله بعد از مشروطه بود، میگفتن که آزادی اونطوری بود خوب بود، مثل اون 15 سال بعد از مشروطه بود خوب بود که هر کی بود مملکت. این یک داستانی داره که بهمون نشون میده، فکر یه گروهی از روشنفکرا رو حداقل بهمون نشون میده. وقتی رضا شاه از سلطنت عزل شد، تبعید شد، یک سری از نظامیا رو گرفتن، اینا متهم بودن که در زمان رضا شاه در زندان زندانیا رو کشتن، اینا رو گرفتن دادگاهی کردن. وکیل اینها کسروی بود. کسروی اونجا یه صحبتی میکنه خیلی جالبه، میگه که بله در زمان رضا شاه فضا بسته بود و آزادی نبود و همه اینا درسته، ولی این جوانای دموکرات منشی که الان آمدن جلو و میگن که اینا رو باید محاکمه کرد و چه کرد و چه کرد و اینا یه فرقی دارن با روشن فکرای قدیمی که در دوره رضا شاه بودن و همین فرق هم هست که باعث میشه اون قدیمی ترا اون موقع ساکت باعث شد قدیمی ترا اون موقع ساکت نشستن و نگاه کردن و الان هم نمیان با شدت و حرارت جوونا به اون دوره حمله کنن. میدونید فرقش چیه؟ میدونید چرا نمیکنن؟ دلیلش این نیست که اینا سرکوب رو ندیدن. اینا دیدن سرکوب رو. منتها سرکوب رو دیدن، قبلش رو هم دیدن. قبلش هم دیدن زندگی کردن که چه اوضاع پر آشوب و پر هرج و مرجی بود بعد از مشروطه. اینه که اینا به اون وضعیت اونقدری که شما الان با فاصله اعتراض میکنید اعتراض نمیکردن. این خیلی به نظر من داستان عبرت آموزیه. بعد این منو یاد یه کتابی میندازه، ما خلاصه‌شو توی بی پلاس تعریف کردیم، کتاب روشنفکران و جامعه. یه خورده داستان رضا شاه میاد بیرون ولی میارزه واقعا. یه حرف اساسی این کتاب داشت، من وقتی این تاریخ این قسمت ایرانو مرور میکنم خیلی به این حرف فکر میکنم. میگفت کتابه که روشنفکرا عموما فکر میکنن که مسائل یه راه حلایی دارن و اگر کار بیفته دست آدم کاردان، اون راه حل رو از تو کشو در میاره، میذاره رو میز، اجرا میکنه، دیگه مسئله حل میشه. فقط مسئله اینه که آدم درست رو پیدا کنیم، ولی راه حل که بالاخره هست که. در حالی که واقعیت اینه که هیچ راه حل عالی وجود نداره که مسئله رو حل کنه و مسئله جدیدی درست نکنه. همیشه یک کامپرومایزی هست، همیشه یک بدبستونی هست، همیشه یک ترید آفی هست. ما که اختلاف داریم سر این که مثلا راه حل میخوایم یا نمیخوایم، یا اگه میخوایم از کجا پولشو بیاریم، یا اگه پولش اومده از چه مسیری بکشیمش. یه راه حل عالی وجود نداره که همه ما توش راضی بشیم کامل. اینطوری نیست که اگر مثلا داناترین آدم، پاکترین آدم، باسوادترین، مردمدارترین آدم، سیاستمدار بیاد جلو بتونه اون طرح بی‌نقص خیالی راه آهن ایران رو اجرا کنه همه خوشحال و راضی بشن. اینطوری نیست. اینطوریه که من و شما هر دو باید از خواسته های خودمون کوتاه بیایم، خیلی کوتاه بیایم، بعضی وقتا برسیم به یه چیزی که نه تنها ایدئال هیچ کدوممون نیست، نه تنها چیزی نیست که اصلا بابتش آمدیم به مذاکره، به امیدش آمدیم جلو، فقط یه چیزیه که باهاش میتونیم کنار بیایم، میتونیم بگیم اوکی دیگه، حالا اینو من میتونم بپذیرم، میتونیم باهاش زندگی کنیم به قول انگلیسی ها. این میشه کامپرومایز. جواب بی‌نقص مسئله نیست، ولی ما رو از بن‌بست در میاره. راهان الان مثاله، ولی تاریخ ایران و از جمله تاریخ بعد از مشروطه ایران که توش برای اولین بار داره دعوای سیاسی اتفاق میفته، یعنی دعوای شاه‌ها نیست، دعوای خان‌ها نیست، دعوای مذهبی نیست، جنگ دعوای سیاسیه، برای اولین بار در تاریخ همچین چیزی داره تمرین میشه. این فرهنگ کامپرومایز یکسره ازش غایبه، کلاً نیست. امروز هم یه گرفتاری بزرگی ما به نظر میاد همینه، ولی اون موقع هم بود که روشنفکرها در جستجوی راه حل بی‌نقص انقدر تو سر و کله هم زدن که همون استبدادی که همشون ازش میترسیدن و علیهش مبارزه کردن آمد تومار همشون رو پیچید و نشونشون داد کار کردن یعنی چی. این درس رو تاریخ به بهای گزاف، به قیمت گران واقعا به ما داد و ما بهترین کاری که میتونیم بکنیمش اینه که حداقل واقعا ازش یاد بگیریم. و برای اینکه ازش یاد بگیریم واقعا باید اول خوب بشناسیمش، این پدیده رو بهش فکر کنیم، بفهمیم که در اون دوره در تاریخ ما چه اتفاقی افتاد. درباره این کامپرومایز توی ویدیوهای استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا و اینها هم یه مقدار صحبت کردیم. اگر جالبه مرور اونها هم یه کمکی بهمون میکنه که از چه فکرهای دور از همی نهایتاً یک اشتراکی در آمد. بگذاریم، برگردیم به دوره رضا شاه. از دوره رضا شاه میگفتیم و از سرکوب. چی بود این سرکوب؟ از اینم یه مثال بگیم، به خاطر اینکه اینم اینطوری بود که نه فقط مربوط به سیاسی ها بود، واقعا مال سیاست مدارا بود، نه اینطوری بود که بگی فقط رفتن سراغ اونایی که مثلا از اول جز مخالفین رضا شاه بودن. سرکوب آمد جلو، بزرگ شد، دامنش بزرگتر و بزرگتر شد، رسید نهایتش به کسایی که اتفاقا نقش داشتن در قدرت گرفتن رضا شاه، نقش داشتن در دادن اون ایده های نوگرایانه به رضا شاه، نقشای مهم و بلکه اصلی داشتن در اجرا کردن اون ایده ها. اون آدما هم حذف شدن توی نظام سرکوب. رضا شاه گفتیم خیلی باهوش بود ولی بی سواد. اغلب اون ایده های نو برای مدرنیزاسیون کشور مال آدم های دیگری بود که خودشون البته زورشون نمی رسید که اون ایده ها رو اجرا کنن. نداشتن، توان اجرا کردنش رو نداشتن و رفته بودن پشت قدرت سیاسی رضا شاه که اون ایده ها رو اجرا کنن. و رضا شاه هم بهشون میدون میداد. تا یه جایی مثلا محمد علی فروغی اولین نخست وزیر رضا شاه، کسی که خب خیلی از ایده های باستانگرایی مال ایشونه. تیمورتاش یکی از آدم‌های دیگر دور و بر رضا شاه، خیلی آدم باهوش، آدم تحصیل کرده، مسلط به چند تا زبون، خیلی وارد به بازی‌های سیاسی، اسمن وزیر دربار رضا شاه ولی مشهور به اینکه نفر دوم مملکت. خود رضا شاه چند جا این رو تایید می‌کنه، میگه حرف تیمور حرف منه. توی ویدیو نفت درباره تیمورتاش صحبت کردیم. یه گزارش اول سلطنت رضا شاه تیمورتاش می‌نویسه طرح اصلاحات مملکتی. اینو که می‌خونی خیلی شبیه به کارهایی که رضا شاه کرده. ببینید عنوان چند تا کاراشو ببینید روی تصویر، خیلی شبیه به کارهایی که رضا شاه انجام داده. خود تیمورتاش بعد چند سال گفت خوشبختانه مملکت داره در جهت همون اصلاحاتی میره که من پیشنهاد کرده بودم. تو مذاکرات نفت که نهایتش رسید به بازنگری در قرارداد دارسی، یعنی رسید به قرارداد 1933، یکی از مهمترین نقطه های سلطنت رضا شاه، داستان اون رو تعریف کردیم توی ویدیو اول نفت. تیمورتاش دوره مذاکره کننده اصلی ایرانه. و وقتی یه همچین آدمی با یه همچین پروفایلی و اهمیتی و نقشی در دوره رضا شاه، سرنوشتش چی میشه؟ مرگ مشکوک در زندان. یا علی اکبر داور، یکی دیگه از آدمهای بسیار مؤثر دور و بر رضا شاه، نفر اول در اصلاح نهاد قضا یا تأسیس نهاد قضا، یکی از خواسته های مهم مشروطه همین عدالت خانه بود، یادمون باشه. داور سوئیس درس خونده بود، آمد ایران، دادگستری درست کرد، اداره ثبت درست کرد. اینم وقتی رضا شاه باهاش غضب شد، از ترس این که به سرنوشت تیمورتاش و بقیه دوچار نشه، رفت شب خونه تریاک و ریخت و الکل و هم زد و سر کشید و خوابید، دیگه بلند نشد. فقط هم اینها نیستن، نصرت الدوله فیروز هم هست، سردار اسعد بختیاری هم هست، حسن دادگر هم هست، حتی تدین هم هست. هر کدوم به طریقی رانده شدن، یا حالا حذف شدن یا از امور مملکت کنار گذاشته شدن، مثل فروغی که اصلا میگم در ایجاد سلطنت پهلوی نقش داشت ولی رفت کنار. هر کس به دلیلی، هر کس به بهانه‌ای، به خاطر نگرانی‌هایی که رضا شاه داشت، که البته همیشه نگرانی‌ها بی‌پایه نبود، یکسره بی‌پایه نبود، ولی به هر حال این بدبینی بود و خودرأیی بود و ترس بود، ترسی که افتاد تو دل اطرافیانش که این هرچی به سمت پایان حکومتش داریم میایم این بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. بعضی از تاریخ نگارها دوره سلطنت رضا شاه رو کلا دو مرحله می‌کنن، میگن از 1304 تا 1312، از 1312 تا 1320. تو دوره اول این آدمایی که مثلا اسمشون رو بردیم و خیلی آدمای دیگه، اینا کمک میکنن که زیر ساختها ساخته بشه برای تغییرات فرهنگی مخصوصا اینا. دوره دوم اونجایی شروع میشه که تیمورتاش کشته میشه. دوره دوم دوره ای که بدبینی رضا شاه، تکروی رضا شاه توش تشدید میشه. آدمهای اثرگذار رو، آدمهای پرقدرت رو به تدریج از دور و بر خودش حذف میکنه و این بدبینی و تکروی خیلی اثر داره، واقعا هم رو آینده مملکت اثر داره، هم رو سرنوشت اصلاحاتی که شروع کرده اثر داره. محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم میگه من یه بار داشتم با پدرم قدم میزدم، پدرم به من گفت که من دوست دارم امور مملکتی رو یه طوری نظم و سامان بدم که وقتی که من رفتم و تو پادشاه شدی دیگه با خیال راحت بتونی مملکت رو اداره کنی. شاه میگه که به من برخورد که این منو قبول نداره، مثلا که این حرفو میزنه، میخواد همه چی رو برای من آماده کنه، فکر نمیکنه من خودم بتونم مثلا کارا رو پیش ببرم، یه چیزی شبیه این معنی میگه. ولی وقتی که پادشاه شدم و در دهه 1320 با اون وضع عجیب و از هم پاشیده مملکت مواجه شدم، فهمیدم که چی داشت میگفت. در واقع به نظرم هم شاه فهمید که چی داشت میگفت بهش رضا شاه، و همینو فهمید که خب نتونست اون کاری رو که میخواد بکنه دیگه. حالا ما از بیرون میبینیم بعد از 100 سال 80 سال قشنگ متوجه میشیم که این کاری که رضا شاه کرد و هر کسی رو که سرش به تنش میارزید حذف کرد بعد از چند سال، خب چطوری منجر شد به اینکه اصلاحاتش ناپایدار بشه؟ خیلی چیز عجیبی برامون نیست. خب نشد، این اصلاحات نشد یک نهادی که بعدن هم که این آدم رفت بتونه خودش ادامه بده. همه چیز متکی بود به خودش، همه چی خودش بود، چون همه حذف شده بودن و همه چی متکی به خودش موند، و وقتی که افتاد همه چی باهاش افتاد. یه بنایی بود انگار که یه ستون فقط وسطش داشت، همه ی ستونهای دیگر خودش با دست خودش انداخته بود، و وقتی این ستون افتاد دیگه همه بنا فرو ریخت انگار. و جالبه واقعا دیگه، عبرت آموزه که فقط رضا شاه نیست که در تاریخ ایران یه همچین سرنوشتی داره، ما شاههای دیگری هم داشتیم که تونستن در همین دوره مدرن که تونستن پیشرفت‌های قابل توجهی توی دورشون ایجاد بکنن، ولی وقتی که رفتن یا روند خیلی کند شده یا اینکه اصلا معکوس شده، اصلا اصلاحات و برنامه‌های اصلاحیشون هم باهاشون رفته. شاه عباس، نادرشاه، اینا دوتا مثالی هستن که شباهت‌هایی دارن، تفاوت خیلی زیاد دارن ها، نه که کاملا عین هم دیگه هستن، تفاوت خیلی زیاد دارن، ولی یه شباهت‌هایی، یک شباهت‌های جالبی بین اینها هست که کاری که داشتن می‌کردن تبدیل نشد به یک نهادی مستقل از وجود خودشون، و یا نتونستن جانشینانشون رو، بزرگان مملکت رو طوری سازماندهی کنن که بتونن روند و بدون اینها ادامه بدن. این نکته مهمیه. آقای دکتر طباطبایی روی این خیلی کار کرده و دربارش نوشته، درباره این که یک شاهی میاد یک اقدامات مثبتی میکنه در یه دوره‌ای، ولی اینها ناپایداره، بعد از او دیگه پیگیری نمیشه. این واقعا نکته مهمیه در بررسی تاریخ سیاسی ایران. و رضا شاه هم میتونیم بگیم که یکی از همین هاست و اتفاقا شبیه به اون دوتای دیگه و بعضی دیگه از شاهان دیگه ایران در سالهای آخر سلطنتشون، رضا شاه هم خیلی در سالهای آخر بددل شده بود، دچار دسیسه پنداری شدید شده بود نسبت به اطرافیانش، نشانه هاش واضح بود واقعا توش. و این دیگه فقط مشکلی نبود که بگی سر راه توسعه است، حتی سلطنت خود رضا شاه هم میشه گفت قربانی همین وضعیتی شد که درست کرد دور و بر خودش، همین قحط و رجالی شد که دور و بر خودش درست کرد، پایه خودش رو هم همین زد. نه به این معنی که اینایی که سرکوبش کرده بود اینا آمدن انداختنش، نه، این رضا شاه رو هیچ کدوم از اینایی که سرکوبشون کرده بود ننداختن، نه چپهای 53 نفر، نه روشن فکران، نه متحدین رانده شده، نه عشایری که اونطوری مثلا با ارتش ملی سرکوب شده بودن، اینا نبودن که رضا شاه رو انداختن. اما سرکوب شدن اینها نقش داشت در افتادن رضا شاه و در اونطوری افتادن رضا شاه، چون به روز حادثه که باید تصمیم‌های واقعا سخت می‌گرفت، نه کسی برای مشورت دورش مونده بود و نه بین گروه‌های مؤثر در جامعه هواداری و هواخواهی داشت. رضا شاه وقتی که تهران اشغال شد به دست متفقین استعفا داد از سلطنت در جنگ جهانی دوم، اول جنگ جهانی دوم، و تبعید شد و از ایران رفت و بعد از چند سال هم در غربت مرد. حالا داستان سقوطش رو جای دیگری خواهیم گفت، ولی واقعیت اینه که رضا شاه وقتی کارش تموم شد محبوبیتی نداشت در ایران، حمایتی بین مردم نداشت و چیزی هم که از سیستم مانده بود بعد از اینکه رفت فرو پاشید. ایرانی که این همه تغییر کرده بود ظرف 15-16 سال، پادشاهی که داشت ازش میرفت محبوب نبود، و این خیلی چیز عجیبیه واقعا. ایران دهه 20 شمسی، 20 شمسی همون دهه‌ای که اولش با شروع جنگ جهانی دوم شروع میشه، دوران بسیار سخت و دوباره نابسامانی داره، یادآور همون نابسامانی بعد از مشروطه که حالا به این داستان هم خواهیم رسید. و این مقایسه قبل و بعد از رضا شاه به نظرم مقایسه بسیار آموزنده ایه. ولی قبل از اینکه به اینجا برسیم، طبق عادتی که داریم در بی پلاس یه زوم اوت بکنیم ببینیم تو این 15-16 سالی که رضا شاه در ایران پادشاهه بقیه دنیا چه خبره. اول بریم ببینیم جاهای دور چه خبره، بعد حالا کم کم نزدیکتر هم بیایم. جاهای دورم اول بریم آمریکا، چون الان دیگه اینا دوره‌ای که آمریکا دیگه کم کم مهم شده دیگه و حالا به زودی در ایران هم مهم میشه. آمریکای بین دو جنگ، آمریکای دوره‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، آمریکای روزولت، آمریکای رکود بزرگ، از سال 1929 آمریکا رفته تو رکود بزرگ و می‌دونیم تا سال‌ها بعدم درگیر این کسادی بازار و مشکلات اینطوریش هست. روزولت میاد با نیو دیل، بعد سعی می‌کنه وضعیت رو یک تغییر اساسی بده، یه سری موفقیت داره و بعد خب در اروپا جنگ میشه، بحث اصلی هم تو آمریکا عوض میشه، میشه جنگ، میشه اینکه اصلا باید وارد جنگ بشیم یا نشیم. ولی خلاصه آمریکای هم عصر رضا شاه آمریکای روزولت بیشتر. اروپا چه خبره؟ در اروپا آلمان داره کم کم از زیر بار اون شکست جنگ جهانی اول کمر راست میکنه. جمهوری وایمار وضعش بده، سال 1933 از وضع بد اینها هیتلر استفاده میکنه، میاد به قدرت میرسه، صدر اعظم آلمان میشه و از نردبان دموکراسی میاد بالا، دموکراسی رو تعطیل میکنه، جمهوری رو تعطیل میکنه و 6 سال بعدم رسما جنگ جهانی دوم رو شروع میکنه. در ایتالیا موسولینی از 1919 روی کاره، 1919 میشه 1298 مشهوری که از وقتی فاشیستا اومدن سر کار قطارا دارن سر وقت راه میافتن، یعنی خیلی به طور مشخص مشکل ناکارآمدی بوروکراسی رو در ایتالیا بهتر کردن، به طور محسوسی انگار بهتر کردن فاشیستا. و حالا تو جنگ جهانی دوم هم که شروع میشه بعد از یک سری فتوحات اولیه هیتلر، موسولینی هم بهش میپیونده و در کنار ژاپن اینا میشن مهمترین قدرت‌های متحد در جنگ جهانی دوم. ایتالیا و ژاپن اونایی هستن که تیم عوض میکنن دیگه از جنگ اول به دوم. انگلستانی که بعد از جنگ جهانی اول قدرتش رو در مستعمرات از دست داده، یکی از رقبای مهمش، یکی از مشکلاتش در واقع کلا فرو پاشیده، امپراتوری عثمانی تجزیه شده، یه رقیب دیگه‌اش که روسیه باشه انقلاب شده توش، ولی خب خود جنگ با اینکه انگلیس توش پیروز شده صدمات سنگینی بهشون زده. بر همین وقتی هیتلر میاد مدام تهدید میکنه همسایه‌هاش رو، یه خورده شاخشونه میکشه اینا، انگلیس خیلی اینطوری نیست که حتما بریم به جنگ. حتی نخست وزیر اولی که دان چمبرلن اینطوریه که به پیمانی میرن با هیتلر امضا میکنه، یه بخش کوچیکی رو مثلا بدیم به آلمان به این امید که هیتلر ساکت بشه، که میدونیم اینطوری نمیشه و هیتلر یکی بعد از دیگری شروع میکنه به کشورگشایی، تا اینکه حالا دیگه در انگلیس هم چرچیل به قدرت میرسه و رسما علیه آلمان وارد جنگ میشه. توی ولی خلاصه در اروپا یک همچین فضاییه در همزمان با دوره رضا شاه. روسیه هم گفتیم انقلاب کمونیستی شده، روسیه تبدیل شده به اتحاد جماهیر شوروی، یه مدت لنین بوده بعد رفته استالین اومده سر کار، نه تنها مخالفین رو سرکوب کرده، همه رفقای سابق خودش رو هم سرکوب کرده، همه رو حذف کرده. در سالهای اول پیشرفت‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای هم کرده شوروی. و وقتی هم که هیتلر در اروپا جنگو شروع می‌کنه، استالین اولش فازش اینطوریه که اینا درگیری امپریالیستا و ما بهش کارش نداشته باشیم و اینو بذار هر چقدر دوست دارن از هم بکشن و به نفع ماست و اینا، حتی میره با هیتلر پیمان صلح میبنده که هیتلر بتونه در اروپا به کارش برسه. ولی هیتلر اصلا حمله میکنه به شوروی، هم حمله میکنه دیگه، استالین هم میره کنار همون امپریالیستا، کنار انگلیس و کنار همون آمریکا و اینها، و در کنار اینها با هیتلر میجنگه دیگه. در کنار ما در کنار ایران امپراتوری چند ملیتی عثمانی بود که فرو پاشیده بود، حالا با تکیه بر هویت ترکی فقط. عثمانی چند ملیتی بود ولی با تکیه بر هویت ترکی، آتاتورک داره یک کشور جدیدی و ملت جدیدی با مختصات جدیدی میسازه برای ترک ها و این میشه همسایه جدید ما که در طول قرن بیستم همسایه جدید ایران هم میمونه و هست همچنان. از اون طرف هندی که مستعمره انگلستانه به تدریج گرایشات استقلال طلبانه توش داره قوی تر میشه. گاندی برگشته، جنبش استقلال طلبی اول مال نخبه های هند بوده، حالا عمومی تر شده، گسترده تر شده، اونم میدونیم تا آخر جنگ جهانی دوم دیگه، یکم بعد از جنگ جهانی دوم اون هم مستقل میشه، هند هم انگلیسی ها از هند میرن. همسایه دیگر ایران هم که افغانستان، دو سال قبل از کودتای 1299 در ایران، کودتای رضا شاه و سید ضیا، دو سال قبل از اون در افغانستان هم در با یک جنگ خیلی کوتاهی استقلالشون رو از انگلیس به دست میارن. انگلیس هایی که از جنگ جهانی اول هم آسیب زیاد دیدن، خیلی توان درگیر شدن در همه جبهه ها هم ندارن و یه مقدار با امان الله خان میجنگد ولی دیگه ول میکنن و افغانستان کم و بیش تا قبل از اون هم مستقل شده بود ولی دیگه اونجا رها میکنن و میرن و امان الله خان یک سری اصلاحات نوگرایانه رو در افغانستان شروع میکنه که مواجه میشه با مقاومت محافظه‌کاران مذهبی و شکست میخوره و فرار میکنه به ایتالیا. یه قصه آشنایی واقعا در این تیکه از دنیا. شرق آسیا چه خبره؟ در شرق آسیا در ژاپن هیروهیتو امپراتور جنگ جهانی اول، ژاپونیا سمت برنده ایستاده بودن، قدرت بزرگی هم هستن، حالا با اعتماد به نفسی که دارن رفتن کنار آلمان و ایتالیا. اونجا با این گرایششون به کشورگشایی، حتی قبل از اینکه هیتلر حمله کنه به لهستان، ژاپن زده به چین، وارد جنگ با چین شده. در چینی که دارن نیروهای داخلی ملی گراها با کمونیستای ماو میجنگن، ژاپن بهشون حمله میکنه در یه وضعیت عجیبی، اونا با همدیگه با میسن جلوی ژاپن میجنگن. خلاصه جنگ جهانی دوم در ژاپن، در بین ژاپن و چین هم ادامه پیدا میکنه، اینا با همدیگه میجنگن مدتی و بعدم که ژاپن شکست میخوره، در واقع متفقین همه شکست میخورن از جمله ژاپن، و بعد دوباره این جنگ داخلی چین هم ادامه پیدا میکنه. دنیا خلاصه دنیای پیچیده‌ای، میبینید دنیای خیلی پرتلاطمیه و برای ایران دنیای خیلی پیچیده تری هم هست به خاطر موقعیتش و در نتیجه تصمیمات خیلی سخت و مهمی باید گرفته بشه و توی چنین موقعیتی در نتیجه بعضی از تصمیماتی که اون موقع رضا شاه میگیره میفته. یعنی حالا نه که همش نتیجه تصمیماتش نیست، واقعا سقوط رضا شاه نتیجه یک بدشانسیه، یه مقدار شرط بندی نادرست روی طرف برنده جنگ جهانیه، ولی همه اون ویژگی‌هایی هم که حکومت پهلوی اول داشت و روزگاری کمکش کرده بود که مثلا پروژه توسعه دولت محور و شهر محور و مرکز محورش رو پیش ببره، همه همون ویژگی‌ها حالا باعث شده بودن که در این موقع بحران آسیب پذیرتر هم باشه. هم آسیب پذیرتر باشه به این معنی که راحت تر بیفته و هم آسیب پذیرتر کرده باشه کشور رو که زمین خوردنش پرهزینه تر بشه برای خودش و برای ملت و برای کشور ایران. اثر کوتاه مدتش اینه که دهه 1320 دهه بسیار پر التهابی میشه در تاریخ سیاسی ایران، خیلی خیلی دهه ناآرامیه و آثار ناآرام که میگم نه فقط ناآرام سیاسی، از نظر اقتصادی اجتماعی وضع واقعا رقت‌آوری داره ایران در سالهایی از دهه 20 و این آثار کوتاه مدتش، آثار بلند مدتش بخشی از مسائلی که جامعه ایران همچنان باهاش درگیره در مسیر توسعه، این دولت محور بودن توسعه، دولتی بودن اقتصاد، این یکی از ایرادای اون دوره میدونن. باز البته من هر کدوم اینا رو میگم یک تبصره باید بهش بزنم، چون وقتی میگیم بد بود که مثلا اقتصاد دولتی توسعه پیدا کرد اون موقع، به اینم دقت کنیم که ایران استثنایی نیست دیگه. اون موقع از آلمان هیتلری تا ایتالیای موسولینی، از ترکیه آتاتورک تا اتحاد جماهیر شوروی تا آمریکای روزولت، دنیا دنیای اقتصادهای بزرگ دولتیه. بر همین این زوم کردنهای بزرگ تاریخی لازمه واقعا که ما فکر نکنیم یه اتفاقی داره اینجا میفته، هیچ ربطی به هیچ جای دیگه دنیا داره، شبیه هیچ جای دیگه دنیا نیست، حواسمون به این هم باشه. ولی به هر حال اینم که میبینیم، آثار مثبت کوتاهش رو ببینیم، بلندش رو ببینیم، آثار منفی کوتاهش رو ببینیم و آثار منفی بلندش رو هم ببینیم. ببندیم دیگه این ویدیو رو، فکر میکنم 10 برابر این واقعا میتونست این طول بکشه و همچنان بسیاری حرفهای مهم نگفته بمونه. هم در دستاوردهای پهلوی اول میشه بیشتر صحبت کرد و هم در ناکامیهاش. رضا شاه اولین پادشاه ایرانی که منشأ قبیله‌ای نداره، بدون قبیله، بدون جنگ و خونریزی آمده پادشاه شده، از خواسته های برزمین مانده مشروطه یکی رو گذاشته کنار انگار و بسیاری دیگر رو یا برآورده کرده یا قدم‌های خیلی بزرگی برای برآورده کردنشون ورداشته و بعد از اینکه قدرتش تثبیت شده، در استبداد، در حذف مخالفین، در حرص و مالندوزی رسیده به جایی که داستانش رو دیدیم و شنیدیم. مشروطه دنبال یک نهادی بود که کشور انقدر وابسته به پادشاه نباشه، که اگه شاه خوب بود کشور خوب بشه، اگه بد بود داغون بشه، این جدا بشه، نهادی باشه که پایدار بشه. ولی رضا شاه نتونست در این تغییری بده، سیستم از این نظر همونی موند که همیشه بود. ایران خیلی عوض شده حتما در دوره رضا شاه، حتما کسی که در زندگی خودش ایران قبل از رضا شاه و بعد از رضا شاه رو دیده باشه بسیار تفاوت شگفت انگیزی دیده، هم از نظر ساختمون و راه و پل و جاده و کارخونه و هم از نظر قدرت پیدا کردن دولت، از اینکه از اون حالت ممالک محروسه ایران خارج بشه، شبیه تر بشه به دولت ایران، به کشور ایران. و این باز در دوره‌ای که جاهای دیگه چیزای شبیه این داریم می‌بینیم، در آلمان، در ایتالیا، در ترکیه، یک شخصیت قوی، استرانگمن، اینطوری که میگن انگلیسی‌ها، بیاد و مثلا رهبری بکنه. این الگوی آشنایی به نظر میرسه برای دنیای اون روز و یا حداقل برای کشورهایی که میخوان از یک پراکندگی به یک نظم جدید متمرکزی برسن. و توی این مسیری که رضا شاه میره، درآمد نفت بسیار کمک زیادی بهش میکنه، با اینکه سهم ایران از درآمد نفت خیلی کمه اون موقع ها و اون سهم کم رو هم دیدیم، میدونیم خیلی دیر میدن، به زور میدن، به زور باید گرفت واقعا، ولی همون سهم کم در دست یک کسی مثل رضا شاه کمک زیادی کرد به تغییر کشور و به جلو بردنش در مسیر توسعه. نکات مهمی که جاموند و گفته نشد رو لطفاً کامنت بگذارید، بگید. ما درباره همین دوره بازم ویدیو ساختیم و باز هم ویدیو میسازیم و ازش حرف خواهیم زد. سابسکرایب کنید که از دست ندید در کانال بی پلاس در یوتیوب. دم شما گرم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.